اولین لحظات روز جمعه 13 مهر سال 1397 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما در این برنامه یک ساعت همراه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین تحولات ایران و جهان با هم بشنویم آخرین خبرها رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش راهبرد ملی ضد تروریسم آمریکا را اعلام کرد. در این راهبرد ایران به عنوان برجسته ترین کشور حامی تروریسم معرفی شده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه در تشریح این راهبرد اظهار داشت گروه های تروریستی اسلامگرای افراطی مهمترین تهدید فراملی برای آمریکا و منافع خارجی آن هستند. وی گفت که ایالات متحده همچنین با تهدیدهای ایران روبروست که به اعتقاد او بانک مرکزی تروریسم بین‌المللی است. آقای بولتون با اشاره به تحریم‌های آمریکا که قرار است از روز 13 آبان ماه به اجرا گذاشته شود گفت هدف این است که هیچ گونه استثنایی در زمینه خرید نفت از ایران برای کشورهای دیگر قائل نشویم تا احتمالاً فروش نفت تهران را به صفر برسانیم. وزارت خارجه آمریکا در سالهای اخیر در گزارش‌های سالانه‌اش همواره از ایران به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان یاد کرده است. رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه تأکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیست و مسیر استفاده از فشار دیپلماتیک و اقتصادی را دنبال می‌کند. ژنرال جوزف ووتل در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت فکر نمی‌کنم که خواهان جنگ با ایران باشیم و اینکه الان تمرکزمان روی این مسئله باشد. اظهارات این ژنرال آمریکایی یک روز پس از سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده بیان می‌شود که اعلام کرد واشنگتن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا را فسخ می‌کند. این عهدنامه در سال 1955 میلادی بین دو کشور منعقد شده بود. در کارزاری که دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته به ژنرال ووتل اختیارات نظامی مستقیمی داده نشده، ولی وی گفت اگر ضرورت اقتضا کند پنتاگون آماده است به صورت گسترده واکنش نشان دهد. دولت ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه از توافق اتمی 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و اواسط مرداد ماه هم دور نخست تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. در ایران فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها روز پنجشنبه اعلام کرد که 90% از قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری این آقای توفیقی با اشاره به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار گفت که قدرت خرید کارگران در 6 مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای سال 90% کاهش یافته است. چند هفته پیش کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. گزارش برخی از رسانه‌ها در این حال کیست که کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده است. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمه شب. حسن روحانی از اصلاح طلبان مجلس گلایه کرده که در حد انتظار از دولت حمایت نکردند. در پی شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه، واشنگتن قصد دارد به پیمان دوستی ایران و آمریکا خاتمه دهد. و پس از رزم آلمان و نخست وزیر اسرائیل در نشستی خبری درباره مواضعشان نسبت به ایران صحبت کردند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه راهبرد ملی این کشور برای مقابله با تروریسم را امضا و تایید کرد. با همکارم حسن جعفری که این خبر رو دنبال کرده همراه هستیم تا از جزئیات این راهبرد آگاه بشیم. حسن، راهبرد ملی مبارزه با تروریسم آمریکا عمدتاً حاوی چه نکاتی هستش؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، دو رئیس جمهوری قبلی آمریکا یعنی جورج بوش و باراک اوباما در همون سالهای نخستین دوران ریاستشون شروع می‌کردن به یک انتشار دادن یک راهبرد کلی، یک استراتژی کلی که نیروهای این کشور در مبارزه با تروریسم قراره که ایفا بکنن. جورج بوش در سال 2006 و باراک اوباما در سال 2011 این راهبرد یا این استراتژی کلی رو ترسیم کردند. آقای ترامپ هم که الان حدود 21 ماه از دوران ریاست جمهوری شروع شده، ساعتی پیش این راهبرد جدید رو که یک گزارش 34 صفحه‌ای هست، یک راهبرد 34 صفحه‌ای هست، منتشر کرد که حاوی نکات مهمی هست و تهدیدهای اصلی پیش روی آمریکا رو برشمرده. عمدتاً به سه تهدید اشاره شده. شماره یک، تهدید شماره یک مقابل آمریکا، گروه‌های تروریستی اسلامگرای افراطی، آنطور که در متن این راهبرد اومده نام برده شده. دومین تهدید مقابل آمریکا از ایران، سپاه پاسداران و نیروی قدس این سپاه و همچنین گروه‌های نیابتیش نام برده شده. و سومین تهدید هم به سایر اشکال تروریسم اشاره شده.
همونطور که اشاره کردی حسن، ایران هم پاش دوباره در این راهبرد ملی وسط کشته شده. چه نکات تی رو درباره ایران در جزئیات بیشترش چیه که گفته شده؟
بله، شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های این راهبرد جدید با دو راهبردی که دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا انتشار داده بودن همین نکته ایران باشه. مشخصاً از ایران نام برده شده در این راهبرد 34 صفحه‌ای. با آقای ترامپ خودش هم در مقدمه‌ای که بر این گزارش نوشته اونجا مفصل توضیح داده که من توافق هسته‌ای با ایران رو فاجعه بار می‌دونستم، یک تراژدی می‌دونستم، از این توافق خارج شدم. بنوشته آقای ترامپ، من نقل قول میکنم، به ثروت بادآورده‌ای که در اختیار سپاه قرار گرفته بود خاتمه دادم. آقای ترامپ این نکته را در کنار شکست داعش در عراق و سوریه ذکر کرده و نوشته که به نوشته ایشون بی‌ثبات سازی نیروی قدس سپاه پاسداران در کشورهای مثل سوریه، عراق، لبنان، یمن و سایر نقاط دنیا باید خاتمه پیدا بکنه.
حسن، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم این راهبرد رو تشریح و معرفی کرده. آقای بولتون به چه نکاتی درباره ایران اشاره کرده؟
بله، دقیقاً دقایقی یا ساعتی، کمتر از ساعتی بعد از امضای این راهبرد جدید آمریکا در مقابله با تروریسم بود که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ یعنی جان بولتون در برابر خبرنگاران حاضر شد و نکاتی از این راهبرد جدید رو توضیح داد و مشخصاً به ایران اشاره کرد. به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد ایران رو و گفت که امروز ایران به بانک مرکزی تروریسم در سطح جهانی تبدیل شده. آقای بولتون همچنین گفت که ما مهمترین تهدیدی که در برابر آمریکا هست رو به شکست خواهیم کشوند و اجازه نخواهیم داد که آمریکا رو بی ثبات بکنه. البته نکته دیگری که بگم، در کنار اینکه ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به گفته های آقای ترامپ و همچنین گفته های آقای بولتون نداشتن، ابراز نکردن، این نکته هم رو بگم که در گزارش 34 صفحه‌ای راهبرد جدید آمریکا تأکید شده که وقتی میگوییم آمریکا اول، به معنای این نیست که ما همکاری و مشارکتی با دیگر کشورها نداشته باشیم در مقابله با تهدیدهای تروریستی.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود که آخرین نکات مربوط به راهبرد ملی مبارزه با تروریسم آمریکا رو برای ما میگفتش.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ها حسن روحانی عصر چهارشنبه در دیدار با فعالان سیاسی اصلاح طلب گفته توقعات از دولت باید متناسب با شرایط غیر عادی و حساسی باشد که در آن قرار داریم، چون به گفته او وضعیت پیش روی کشور پیچیده است. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت هم که از حاضران در جلسه بود، در پیامی توییتری با اشاره به این دیدار نوشته آقای روحانی از اصلاح طلبان مجلس گلایه کرده که در حمایت مورد انتظار او از دولت کم گذاشتند. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نظر او را جویا شده.
مشکل در حقیقت از گردش به راست غیر منتظره آقای روحانی بعد از انتخابات 96 شروع شد. بعد از اون برای مدت ها آقای روحانی عملا به اصلاح طلبان وقت ملاقات نمی داد، تا جایی که به اعتراض کشیده شد. تا یکم مرداد امسال که آقای روحانی بالاخره اعضای فراکسیون امید رو پذیرفت، به گفته محمدرضا تابش آقای روحانی نه به فراکسیون امید وقت ملاقات داده بود، نه به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات و نه به کمیته رفع حذف. پروانه سرحشوری میگفت در مورد فراکسیون زنان وضع بدتره، 2 سال هست اونا در اتاق رئیس جمهورند. اما مسئله فقط وقت ملاقات نبود. آقای روحانی نه تنها از تمام وعده هاش مثل رفع هست، جلوگیری از فیلترینگ تلگرام غیر عدول کرد، در انتصاب مقامات محلی هم مشورتی با نمایندگان نمی کرد. مسئله بعدی حلقه مرکزی رئیس جمهور مخصوصا آقایان واعظی و نوبخ بود، و از همه مهمتر این که آقای روحانی در مجلس به جای تعامل با فراکسیون امید ترجیح داد با فراکسیون علی لاریجانی ائتلاف کنه. علی باعث شد که فراکسیون اصلاح طلبان عملا از دور بازی خارج بشن. بنابراین واقعیت هستش که مرکز ثقل مجلس رو خود آقای روحانی تغییر داد. خود آقای روحانی فراکسیون امید رو از اونی که بود ضعیف‌تر کرد و الان هم نمیتونه انتظار زیادی از این فراکسیون داشته باشه.
آقای ابراهیم اصغرزاده که خودش از اصلاح طلبانی بوده که در دیدار با آقای روحانی حضور داشته، از قول رئیس جمهور ایران میگه که ایشون احساس میکرد در ماهای اخیر بدنه اجتماعی دولت دچار ریزش نیرو شده و به همین دلیل در برقراری ارتباط با جامعه گفته که اصلاح طلبان باید کمک بکنن. از سوی دیگه بخشی از اصلاح طلبان معتقدن بی‌توجهی دولت به اصلاح طلبان موجب شده که نگاه مردم به اصلاح طلبان و آینده سیاسی اصلاح طلبان دچار مشکل بشه.
مسئله ریزش آرا فقط مختص دولت آقای روحانی نیست. شواهد نشون میده اصلاح طلبان هم با یک ریزش شدید، با موج بی‌اعتمادی بی‌سابقه مواجه شدن. نظرسنجی هایی که جست و گریخته در سایت های اصلاح طلبان منتشر میشه بیانگر همین کاهش محبوبیت بی‌سابقه است. این نامه 100 نفره اصلاح اصلاحات که اواخر خرداد با توسط 100 نفر نوشته شد نشون میده خود اونها هم به وضعیتشون واقف هستند. دلیل اصلی به گمان من عملکرد دولت آقای روحانی است. وقتی روزنامه قانون که حامی دولت هست با آقای روحانی صفت ارباب وعده ها رو میده و اون رو بی دستاوردترین دولت جمهوری اسلامی میدونه، تکلیف شهروندان عادی روشن هست. نوع کنشگری اصلاح طلبان، محافظه‌کاری تام اونها هم البته بی تاثیر نبوده. به هر حال از دی ما صدها تجمع اعتراض ما داشتیم. به سختی میتونید یک شعار، حتی یک شعار در حمایت از اصلاحات یا حتی شعارهای کلاسیک اصلاح طلبان پیدا کنید. فضای عمومی کشور عوض شده، یک عامل جدیدی یعنی سرخوردگی حاد وارد معادلات اجتماعی شده، و این عامل جدید نه تنها دولت آقای روحانی، نه تنها کلیت جمهوری اسلامی، بلکه گروهای مثل اصلاح طلبان که تا پیش از این منتقد بودن و سعی میکردن فاصله ای با حاکمیت داشته باشن رو هم درون خودش کشیده.
آقای مهدوی آزاد، رئیس جمهور ایران بخش از این انتقاد اصلاح طلبان رو قبول کرده، اما بخشی رو هم توضیح داده و گفته زبان دولت در اعلام موانع و اینکه برنامه‌اش چگونه نقش بر آب میشه الکنه، و گفته شده رئیس جمهور ایران گفته که عده‌ای در کشور نقشه‌ها و برنامه‌های دولت رو ناکام می‌ذارن و این باعث میشه که دولت ناکارآمد جلوه کنه. نظر شما چیه در این باره؟
آقای روحانی اینجا رو حق داره. رد پای محافل تندروی اصولگرا در کارشکنی مقابل دولت کاملا روشنه. از حلقه مشهد، جایی که احمد علم الهدا و ابراهیم رئیسی هست، بگیرید تا سازمان اطلاعات سپاه، خود سپاه، جریان‌های تندرو، نمونش همین مقاومت عجیب و غریبی که مقابل لوایح FATF وجود داره. منتها اگر شما به واقعیات سیاسی، نه پیش‌فرض‌ها و پیش‌انگاره‌ها، واقعیات سیاسی نگاه کنید، می‌بینید که چند ماه مهم‌ترین حامی آقای روحانی خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای 2 بار تا حالا با برکناری رئیس جمهور، برکناری دولت مخالفت کرده، به مخالفان دولت نهیب زده. مسئله اینه که کشور دچار بی‌اعتمادی نسبت به دولت هست. مهمترین مشکل امروز بی‌اعتمادی عمومی به سازوکار دولت و نهاد دولت هست. اگر این مشکل اول باشه، دلیل اول عملکرد خود دولت آقای روحانی است. مسائلی مثل بازیگری محافل پرقدرت، گروه‌های فشار، اصولگرایان تندرو در رده‌های دوم قرار می‌گیرند. بنابراین فکر می‌کنم در این زمینه ما نوع بازیگری پر اشتباه آقای روحانی و البته بدشانسی‌های مثل روی کار اومدن یک دولت مخالف برجام در آمریکا و غیره رو باید در نظر بگیریم.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من می‌خواستم یه امتیاز خوب به دولت آقای حسن روحانی بدم علی‌رغم این همه نقص‌هایی که دولت ایشون داره. ولی در زمینه همین بحث ارز و دلار واقعاً می‌خوام یه کریدیت خوب به ایشون بدم. چرا که فکر می‌کنم دولت از بعد از خروج آمریکا از برجام تمرین اقتصادی خوبی انجام داد. دولت آقای روحانی میخواست ببینه اگر بانک مرکزی دستش رو از دلار برداره، دلار حوزه آرامشش کجاست و چه اثرات نامطلوبی رو در بخش‌های دیگه اقتصادی خواهد گذاشت. به همین خاطر این تمرین رو انجام داد و متوجه شد که دلار در بدترین حالت توی 19500 تا 20000 تومنه و اثرات نامطلوب بخش‌های دیگه اقتصادی هم رو روشن کرد.
در طول تاریخ حیات بشر و در جوامع مختلف در روی کره زمین حکومتی را پیدا نخواهید کرد مانند جمهوری اسلامی که با مردمان سرزمین خودش این همه دشمنی کرده باشد. در طول 40 سال هوای مملکت را آلوده نماید، رودخانه ها و دریاچه ها را خشک کند، مزارع و کشتزارها را نابود کند، خاک و آب مملکت را حراج کند، پول نفت و ثروت و بانک ها را با دزدی و اختلاس غارت کند، مردم را دچار انواع بیماری های جسمی و روانی کند.
آقای خامنه‌ای، شما راست میگویید. مردم ایران بنبست اقتصادی ندارند، بلکه بنبست آزادی و حقوق بشر دارند و شما به عنوان رهبر در تاریخ جهان و ایران مسئول این بنبست هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
11 مهر ماه روزی بود که دیوان بین المللی دادگستری لاهه نظر اولیه‌اش در قبال طرح شکایت ایران از آمریکا را اعلام کرد. این نظر بعد از برگزاری 4 جلسه استماع این پرونده اعلام شد. سند منتشر شده از سوی قضات دادگاه لاهه متنی 29 صفحه‌ای است که به جزئیات شکایت ایران، دفاعیات طرفین و نظر دادگاه اختصاص دارد. آیا این سند به معنی پیروزی ایران در این پرونده است؟ یا آنطور که وزیر خارجه آمریکا میگوید این اعلام نظر یک شکست برای تهران بود؟ هانا کاویانی و جزئیات بیشتر.
خواسته های ایران در طرح موضوع در دادگاه لاهه چه بود؟
ایران با ارائه ادله خود خواستار رأی دادگاه در 5 بند بود. ایالات متحده با خروج از برجام در 18 اردیبهشت تعهدات خود در قبال ایران بر مبنای پیمان مودت را نقض کرده. آمریکا باید با شیوهی که برمیگزیند تحریم‌ها را بدون تأخیر لغو کند. ایالات متحده باید فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های بعدی دست بردارد. ایالات متحده باید اطمینان دهد که اقدامی مبنی بر سرباز زدن از تصمیم دادگاه انجام نمی‌دهد و ضمانت دهد که نقض تعهداتش در پیمان مودت را تکرار نخواهد کرد. و ایالات متحده باید به دلیل نقض تعهدات بین المللی خود خسارتی را که دادگاه تعیین می‌کند به ایران پرداخت کند. البته با برگزاری جلسات استماع ایران چند بند دیگر به خواسته‌هایش اضافه کرد که از آن جمله این بود که ایالات متحده باید از اقداماتی که افراد و شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی را از تجارت با ایران منصرف می‌کند امتناع کند.
خسارت جبران ناپذیر و اضطرار برای اعلام نظر موقت.
در بخش 4 این سند دادگاه به موضوع خسارت جبران ناپذیر و اضطرار می‌پردازد. در بند 78 آمده که دادگاه در صورت اضطرار و احتمال بروز خسارت جبران ناپذیر اقدامات موقت پیشنهاد می‌کند. بنابراین سند خسارت جبران ناپذیر آن دسته است که خطری را متوجه سلامت و زندگی افراد بکند. بنابر اعلام دادگاه اقدامات آمریکا بالقوه میتواند در زمینه صنعت هوایی ایران و همچنین واردات محصولات از جمله خوراکی و دارویی به چنین خسارتی منجر شود. در بندی دیگر به استثناءات در نظر گرفته شده در زمینه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی اشاره شده، اما آمده که در عمل دسترسی به این موارد در ایران سخت شده است. دادگاه اگرچه از اطمینان دادن آمریکا برای کوشش حداکثری برای کاهش چنین خسارتی تقدیر کرده، اما همچنین آورده که این موضوع تنها در حد اظهار نظر است و به نظر دادگاه همچنان خطر وارد آمدن یک خسارت جبران ناپذیر پا بر جاست.
آمریکا چگونه از خود دفاع کرد؟
ایالات متحده آمریکا که ابتدا نمی‌خواست در این دادگاه شرکت کند، در نهایت در جلسات استماع شرکت کرد و در دو جلسه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه داد. وکلای آمریکایی که معتقدند طرح پیمان مودت به عنوان مبنای این شکایت موضوعیت نداشته، در این حال می‌گویند که ایران شواهد کافی برای تعریف خسارت جبران ناپذیر ارائه نکرده. وضعیت اقتصادیش تنها نتیجه تحریم نیست، بلکه مواردی چون سوء مدیریت در دولت جمهوری اسلامی باید در نظر گرفته شود. همچنین وکلای آمریکا میگویند خسارت اقتصادی برخلاف آنچه ایران میگوید قابل جبران است و همچنین خسارت قابل اندازه‌گیری نیست و باید در این شرایط تلاش اروپایی ها برای ادامه رابطه تجاری با ایران را هم در نظر داشت. ایالات متحده همچنین به مجوزهایی برای مستثنا کردن موضوعات بشردوستانه، غذا و دارو اشاره کرده و میگوید وقتی موضوع امنیت پرواز مطرح است، به صورت موردی درباره مجوز برای صنعت هوایی هم تصمیم میگیرد. آمریکا همچنین میگوید درخواست ایران برای اعلام اقدامات موقت از سوی دادگاه به حق حاکمیت واشنگتن برای دنبال کردن سیاستش در قبال ایران و همچنین منافع امنیتی این کشور خسارت جبران ناپذیر وارد میکند. مورد آخر در دفاعیات آمریکا اشاره به یک بند در پیمان مودت دارد. در آن بند آمده که مفاد این پیمان برای دوستی میان طرفین شامل چند موضوع نمی شود. از جمله به مواد فسیلی و رادیواکتیو اشاره شده و همچنین مواردی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی و منافع امنیتی هر کدام از طرفین است. دادگاه لاهه هم در اعلام نظر اخیر خود به این موضوع اشاره کرد و میگوید در بررسی ادله ایران باید این منطق آمریکا را در نظر داشت.
آیا چشم‌اندازی برای اجرای تصمیم دادگاه وجود دارد؟
دادگاه لاهه در سند منتشر شده اقدامات اولیه‌ای که انتظار دارد اجرا شود را این گونه توضیح می‌دهد. ایالات متحده آمریکا بر مبنای تعهداتش در پیمان مودت باید با ابزاری که خود انتخاب می‌کند هر گونه مانعی که تصمیمش به خروج از برجام برای صادرات این موارد ایجاد می‌کند را رفع کند. دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات لازم برای امنیت صنعت هوایی غیر نظامی. قضات متفق القول اعلام کردند که آمریکا باید مجوزهای لازم در این زمینه‌ها را صادر کند و اطمینان حاصل کند که نقل و انتقالات مالی در این زمینه با محدودیت مواجه نشود. این قضات همچنین رأی دادند که هر دو طرف این شکایت باید از هر گونه اقدامی که به وخیم‌تر شدن یا طولانی‌تر شدن این اختلاف در محضر دادگاه بیانجامد بپرهیزند. این نظر در حالی اعلام شد که چند ساعتی از صدور این سند و رأی دادگاه نگذشته بود که آمریکا اعلام کرد که از پیمانی که 63 سال از عمر آن می‌گذشت و مبنای شکایت ایران در لاهه بود خارج می‌شود. رأی مقدماتی لاهه برای کشورها الزام‌آور است، اگرچه که مکانیزم اجرای آن کارایی ندارد. در صورتی کشورها به رأی دادگاه احترام نگذارند، کشور مدعی می تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند، شورایی که آمریکا خود در آن حق وتو دارد و می تواند مانع اصلی هر گونه مصوبه علیه خود باشد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. فرداگرام.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به بیت المقدس یا همان اورشلیم سفر کرده، روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شرکت کرد. از جمله محورهای اظهارات رهبران دو کشور در این نشست، برنامه هسته‌ای ایران و حضور ایران در کشورهای سوریه و لبنان بود. ساعتی پیش گفتگو کردم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، و از او در این باره پرسیدم.
آقای نتانیاهو تاکید کرد که اروپا هرگز نباید ایران را از نظر مالی تخلیه بکنه. البته خانم مرکل تاکید کرد که آلمان و اسرائیل یک هدف کاملا مشترک دارند و اون اینی که هرگز نگذارند که جمهوری اسلامی ایران با ماهیتی که داره به اصطلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. البته خانم مرکل گفتش که راهکارهای ما متفاوته. آقای نتانیاهو از بابت این راهکار متفاوت اتحادیه اروپا چندان نگرانی نداره، چون از نظر اون برجام مرده، چون میبینه که شرکت‌های آلمانی، شرکت‌های مهم فرانسوی، کمپانی‌های بزرگ بریتانیایی، بقیه کمپانی‌های خرد و کلان اروپا هم در واقع از ترس مجازات از آمریکا پیشاپیش بازگشت تحریم‌ها پاشونو از ایران بیرون بردن.
فرنوش، آقای نتانیاهو و خانم مرکل آیا اشاره‌ای هم به حضور نظامی ایران در سوریه و لبنان کردند؟
بله، آقای نتانیاهو در ماه‌های اخیر هدف کاملش رو بر این گذاشته که دولت اون به ارتش اسرائیل اختیارات تام و تمام رو داده. دولت اسرائیل تاکید میکنه که ارتش این کشور هرگز نخواهد گذاشت که نه ایران و نه نیروهای همپیمان با ایران که تا حالا در سوریه فعالیت میکردن نه بتونن بیشتر در لبنان گسترش پیدا بکنن و نه در عراق.
آیا در این نشست مشترک طرفین اشاره‌ای هم به اختلافات میان اسرائیل و فلسطینیان کردند؟
این نکته هم در دیدار خانم مرکل با آقای نتانیاهو مطرح شد، هم در دیدار خانم مرکل با رئیس جمهوری اسرائیل روبی ریبلین، که خانم مرکل به دو نکته اشاره کردن. یکی این که این عرابه بگل نشسته صلح اسرائیل و فلسطینی بالاخره کی میخواد یه تکونی بخوره، و بعدن هم این قانون جدیدی که در مجلس اسرائیل در ماهای گذشته تصویب شد مستون به قانون دولت ملت یهود، خانم مرکل تاکید کردن که از این قانون نگران هستن و حق اعراب و اقلیت ها در اینجا باید حفظ بشن. آقای نتانیاهو اما یک درخواست مشخصی از خانم مرکل داشتن، گفتن که ما نیستیم که از میز صلح دور شدیم. این ابو مازن، آقای محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینیه و ما از آلمان انتظار داریم اگه نفوذی داره استفاده بکنه که ابو مازن رو به پشت میز مذاکرات برگردونه.
توضیحات فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، رو میشنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با رهبران هند راهی دهلی نو شده. پوتین در سفر به دهلی نو قرار است چندین قرارداد راهبردی را امضا کند. یکی از جنجالی‌ترین قراردادها مربوط به سامانه دفاع موشکی S-14 است. آمریکا بارها هشدار داده خرید S-400 از روسیه ممکن است به اعمال تحریم‌ها علیه هند منجر شود. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در رأس هیئت پنجشنبه برای سفری دو روزه عازم هند شد و قرار است در دهلی نو با نریندرا مودی، نخست وزیر هند، دیدار و در همایش سالانه مشترک تجاری هند و روسیه شرکت کند. انتظار می رود تا این سفر بیش از 20 توافقنامه امضا شود، از جمله قرارداد فروش 4 ناو چند منظوره و نقشه راه همکاری های اتمی که به غیر از ادامه احداث راکتور های اتمی در هند، ساخت نیروگاه های اتمی مشترک در کشورهای سالس را نیز مد نظر خواهد داشت. اما به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اوج دیدار ولادیمیر پوتین از هند، امضای قرارداد فروش 5 سامانه دفاع موشکی S-400 به ارزش حدود 5 میلیارد دلار به این کشور است. این در حالی است که فروش این سامانه ها همواره موجب اعتراض های آمریکا بوده و پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر هشدار داد خرید S-400 از روسیه ممکن است باعث وضع تحریم ها علیه هند شود. واسیلی کاشن، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و آمریکا برای نفوذ خود بر هند سرسختانه رقابت میکنند.
تنها کشوری در آسیاست که به دلیل قابلیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامیش میتواند در مقابل چین تعادل ایجاد کند و به همین دلیل هم روسیه و هم آمریکا برای روابط خود با این کشور اهمیت فراوان قائلند. هند به طور سنتی از مهمترین خریداران سلاح‌های روسی است و در عرصه‌های دیگر از خرید نفت و گاز گرفته تا صنایع اتمی و فضا با روسیه همکاری می‌کند. به ویژه با آن دلیل که در اکثر قراردادها با روسیه انتقال فناوری نیز در نظر گرفته می‌شود. آمریکا دومین فروشنده سلاح به هند است و ماه گذشته قراردادی امضا کردند که فروش تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا به هند را امکان پذیر کرد و به گونه‌ای بیمه هند در مقابل مجازات بالقوه آمریکا به دلیل خرید نفت از ایران و سلاح از روسیه است. سفر رئیس جمهور روسیه به دهلی نو یک ماه پس از سفر وزیران خارجه و دفاع آمریکا به این کشور، رقابت‌های مسکو و واشنگتن بر سر هند را به خوبی نشان می‌دهد. اما هر دو باید درک کنند که نفوذشان مطلق نیست و هند همواره از همین رقابت‌ها سود خواهد برد.
به گزارش مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی صلح استکهلم، هند تا 5 سال پیش 79% تسلیحات خود را از روسیه می‌خرید، اما طی سال‌های 2013 تا 2017 سهم روسیه در بازار سلاح هند به 62% رسید و طی همین مدت خرید تجهیزات نظامی از آمریکا نسبت به سال‌های قبل 5 برابر افزایش یافت. با گزارش رسانه‌های روسی، فروش S-400 اقدام بسیار مهم است تا روسیه و هند همکاری‌های فنی نظامی که در دوران شوروی شکل گرفته و به قوت خود باقی است را گسترش دهند. روسیه تاکنون تنها با چین و ترکیه قرارداد فروش S-400 را امضا کرده، اما آمریکا بارها کوشیده ترکیه را به انصراف از خرید این سامانه‌ها ترغیب کند و 2 هفته پیش چین را به دلیل خرید S-400 و سوخوی-35 از روسیه هدف تحریم قرار داد. این تحریم‌ها بر اساس قانون موسوم به کاتسا اعمال شدند که روسیه را در کنار ایران و کره شمالی تحریم می‌کند و مطابق این قانون کسانی که با نهادهای تحت تحریم همکاری می‌کنند نیز مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند. روسیه همواره از سیاست تحریمی آمریکا انتقاد کرده. آن نرایسک، رادیو فردا.
دوباره می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در پی بازداشت مدیر کل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی، معاون وی نیز در مشهد بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به دنبال بازداشت کوروش صبوریان، مدیر کل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی، مجید پور رضایی معاون او نیز چهارشنبه شب روانه زندان شد. گزارش‌ها حکایت از ابعاد وسیع سوء استفاده از بیت المال در ورزش خراسان رضوی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، سوء استفاده‌ها به حدی بوده که به نوعی بیت المال را مال البیت کرده بودند. تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان 5مین مرحله خود را در فاصله بین سرین تا تبریز به مسافت 196 کیلومتر برگزار کرد و در پایان سعید سفرزاده در میان 63 دوچرخه سوار اول شد. نفر دوم ساوا نوویکوف از روسیه بود. اما در مجموع 5 مرحله پیراهن طلایی را که علامت پیشتازی است، دیمیتری سوکولوف دوچرخه سوار روس در اختیار دارد. این مسابقه که کل مسافت آن در 6 مرحله 998 کیلومتر است، امروز جمعه به پایان می رسد. مجموع جوایز نقدی که به دوچرخه سواران تعلق می گیرد 50,000 یورو. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه با 2 مسابقه پیگیری شد و تیم‌های نفت آبادان و دماش گیلان برندگان میدان بودند که هر دو به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در اهواز صنعت نفت آبادان که با 2 گل بازی را به استقلال خوزستان باخته بود، در نهایت 5-2 برنده شد. در تهران هم تیم داماش گیلان 2-0 تیم مقاومت تهران را شکست داد. امروز جمعه هم 3 بازی از جام حذفی در مرحله 1/8 نهایی در برنامه است. سپاهان با نساجی مازندران، سیراف کنگان با مس کرمان و پدیده در مقابل فولاد خوزستان. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پدیده مشهد که تیمش در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیشاهنگ است، در مورد فولاد خوزستان میگوید
میخواییم بریم جلوی فولاد بازی کنیم، فولادی که بالاخره مهرهای زیادی داره و مطمئنن انگیزه های خیلی زیادی دارن برای اینکه از این مرحله عبور کنن. بازی سختی خواهد بود برای ما طبعا.
تیم های برنده در این مرحله به دور یک چهارم نهایی جام حذفی راه خواهند یافت و با قرعه کشی حریفان خود را خواهند شناخت. و در اروپا لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه ها هفته دوم خود را در مرحله گروهی پشت سر گذاشت و از مجموع 32 تیم فقط 5 تیم هر دو بازی خود را بردند که عبارتند از دورتموند، اتلتیکو مادرید، بارسلون، اینتر میلان و یوونتوس. در مسابقات لیگ اروپا هم پنجشنبه شب در 24 شهر این قاره تیم‌های شرکت کننده در مرحله گروهی به میدان رفتند که نتایج چند بازی تا کنون مشخص شده. از جمله دینامو زاگرب در بلژیک 2-0 بر اندرلخت پیروز شده و میلاناسه در خانه 3-1 اولمپیاکوس یونان را برده.
پایان بخش این مجله نیمه شب مجله هفتگی تابو هست، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خدافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
اونا رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
کمک های انسان دوستانه، کمک به کودکان بی سرپرست یا حیوانات بی پناه و کمک به دیگری و دیگران از زیبایی هاست که تقریبا در همه جوامع می توان دید. اما آیا نذر کردن، نذری دادن و توسل به امامان شیعه و شفا گرفتن از حرم آنها هم در همین دسته بندی می آید؟ عده‌ای می گویند نه. آنها مکانیزم نذر و نیاز را به جادو و خرافه نزدیک می دانند و می گویند برای مثال برای شفا از بیماری نذر به هیچ امام و امامزاده و حرم و بارگاهی به شما کمک نمی کند. آنچه ممکن است به شما کمک کند علم پزشکی است. معتقدان اما از اثر بخش بودن نزورات خود گزارش می دهند و اغلب ادعا می کنند خود شاهد شفا گرفتن کسانی در هیئت عزاداری محرم یا در حرم امام هشتم شیعیان بودند، کسانی که نذر کردند و جواب گرفتند. در این برنامه از تابو شنونده بحث مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد و آیت الله شیخ جعفر نتنزی از قم هستید. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. ما اگه اجازه بدید برنامه این هفته رو با آقای نتنزی آغاز میکنیم. آقای نتنزی، میخوام از شما خواهش کنم که خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید اساساً فلسفه نذر چیست و اگه بخوایم نذر رو معنا بکنیم چه توضیح و معنایی میتونیم برای اون ارائه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نذر اولا ریشه قرآنی داره و در قرآن آمده برای انجام خواسته و حاجته. کار مشکلی من دارم، نذر میکنم که مثلا به فقیر این مبلغ رو بدم که خداوند کمکم کنه که این کارم انجام بشه. نذر باید اصل اون شیء عرض میشد که براش نذر میکنم مشروع باشه. نذر برای کارهای مشروع و مقدوره و اصلش هم واقعش رو بخوام حساب بکنیم، اینها بهانه است که از مثلا کسی که چیز داره، ثروت داره، چیزی به فقیر برسه. بهترین راه نذر هم همینه که به مستمن چیزی برسه.
آقای نتنزی، این نذر که داریم صحبت میکنیم، حالا مستقل از این که به گروه های نیازمند جامعه کمک بخواد بکنه فردی، که خب این در همه فرهنگ ها هست و الزاماً هم به نذر اسلامی مرتبط نیست، آیا جنبه هایی مثل مثلا شفا گرفتن و اینها رو هم درش شامل میشه و این رو چطور میشه توضیح داد؟
اون توسل دیگه، توسل پیدا میکنه، توسل پیدا میکنه. بچه من مریضه، من نذر میکنم که مثلا به 10 فقیر کمک بکنم. خداوند ممکنه لطف بکنه یا به اون امام مرحمت کنه، لطف کنه، واسطه بشه. نه اینکه امام رضا شفا میده، نه خیر، امام رضا یا ائمه دیگه مستقیم شفا نمیدن. اینها از اصل درخواست از خداست به وسیله این واسطه ها. در این که میگه در مذاهب دیگه یا در بین مردم دیگه هم هست کمک کردن به فقیر، بله، اما صورت وجوب نداره، در صورتی که اگر نذر کرد واجب میشه براش، الزام آوره، بایستی که ادا بکنه. اما اگر نذر نکنه، نه من الان قصد میکنم مثلا به یه فقیر 100,000 تومان بدم، یه ساعت بعدش فرداش منصرف میشم بمیدم، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر نذر کردم به عهدم آمد، چیز میپزن میدم، پول میدم، مجلس میگیرم، نذر کردم که بچهشو شفا پیدا بکنه، روزه برای امام حسین میذارم، نذر میکنم که 10 شب روزه خونه برای امام حسین بذارم که بچه‌ام خوب بشه. امام حسین شفا نمیده، امام حسین واسطه میشه، شفا از خداونده. اینها را ما معتقدیم بر این که آبرومندان در خانه خدا هستند، اگر مصلحت دیدند و من لایق بودم شفاعت منو میکنند، خواسته منو از خدا میخوان.
آقای درویش پور مهمان دیگر برنامه ما هستید، توضیحات آقای نتنزی رو شنیدید. خب خیلی ها از گروه های منتقد میگویند که آنچه که داریم به عنوان نظر ازش صحبت میکنیم به خرافات آلوده است و اساسا خودش یک بحث خرافی است که ما از نیروی در جای دیگر بخواهیم که به ما کمک بکنه یا شفا بده یا کسی شفاعتی بکنه، کسی که اساسا دستی دیگر در این جهان نداره. شما چه نظری در مورد نذر دارین و فکر میکنین اگر که این بخشی که منتقدان بهش اشاره میکنن درسته، چطور نهاد نذر به این شکل در جامعه ادامه پیدا میکنه؟
به گمان من قطعا نذر یک بخشی از خرافات انسانی است و مثل جادو جنبل و از این نظر جنبه این جادویی یا خرافی که شما به صلاح امید این که یک نیروی ماورای طبیعی یک جایی این کار نیکوی شما رو میبینه و به اصطلاح این خواست شما رو اجابت میکنه، خب قطعا به گمان من یک نوع نگاه بخت خرافی است. اما هرچی مذاهب جلوتر اومدن، در حال بخش از مذاهب دست کم ما شاهد یک نوع راز زدائی افسون زدائی از اون شدیم و جنبه های خرافی اون کمرنگتر شده و بخشی از حتی رفتارها و باورهای دینی سعی کردن با شرایط مدرن خودش رو تطبیق بدن و اون بار خرافی اولیه رو کمتر بکنن. اگر بگین نذر چرا چنان باقی میمونه به رغم اینکه خیلی از این جنبه های خرافی خودش رو از بحثه، اولا همچنان فکر میکنم خرافات تو جامعه ما کم نیست، نه فقط جامعه ما، خیلی از جای دیگر میرن کارهای عجیب غریبی میکنن، مثلا یک چشمه زمزم پیدا میکنن، یک اصلا جایی رو پیدا میکنن که میگن اینجا خیلی مقدسه، اگر ما نذر کنیم اینجا رو به صدا میتونیم تمام دردهامون شفا بده. به هر حال بخشی از این رفتار به عنوان یک عادت اجتماعی که یک فانکشنی رو همچنان یک کارکردی رو حفظ میکنه موضوعیت داره، کارکردی که میشه در اون نگاه کرد که هم حتی در شکل خرافیش وجود داشت ولی در شکل امروزیش هم بیشتر چشم میخوره، نوعی بدبستان در واقع ننوشته است. یعنی فرد به این امید که با نذر کردن داره به یک معنی کمک میکنه به مثلا فقرا یا نهادهای خیریه، بنابراین عوضش رو میده. نوع این نگاه معامله گرایانه پشت نذرها معمولا وجود داره، این نگرش، این نیازمندی امروز انسان و همچنان عجزش در تداوم این سنت نذر نقش داشته. یک جنبه دیگری که وجود داره حتی در نیروهای غیر مذهبی هم وجود در واقع بسیاری از طریق کمک کردن به انجمنهای خیریه، اونا که مذهبی نیستن مثلا به امامزاده نذر بکنن یا زری ببندن، ولی با کمک ها به نوعی سعی میکنن یک نوع وجدان خودشون رو آرامش ببخشن و به اصطلاح به عنوان یک انسان محبوب و انسان نیکوکار شناخته بشن. بنابراین همیشه پشت این رفتار یک معامله گری اقتصادی یا صرفاً باورهای خرافی عمل نمی‌کنه، بلکه میل به پذیرفته شدن، شناخته شدن، تایید شدن به عنوان یک انسان نیکوکار نقش ایفا می‌کنه. هر چی فرد شناخته شده تر باشه، حتی جنبه‌های نمایشی این کار میتونه برجسته‌تر بشه. بنابراین در واقع داره از این طریق اعتبار اجتماعی خودش افزایش می‌کنه، یعنی همون جنبه خرافی قدرتمنده، همون روحیه به اصطلاح بدبستان معامله کردی که من نیازمو تر اینطوری پولی میدم و امید پیدا میکنم که شاید ترینی پاسخ بگیرم. جنبه انسانی هم به نظر من میتونه به عنوان که یک وجدان انسانی کمک به دیگران هم عمل بکنه.
آقای نتنزی، آقای درویش پور از خرافه گفتن و علاوه بر خرافه نذر رو به نوعی عبارتی که به کار بردن جادو و جنبل مقایسه کردند. این نکته ایه که خیلی های دیگر هم ممکنه که بهش اشاره بکنن و بپرسن که چه فرقی هست بین مثلا نذر کردن برای شفا گرفتن از یک امامزاده یا یک مثلا حرم یک امامی با جادو. این به نظر خیلی جادویی میرسه، چون ساز و کار اون چندان مشخص نیست برای انسان و یک چنین چیزی شاید هنوز برمیگرده به اون علاقه اولیه انسان به جادو و جنبل. شما چه پاسخی به این نکته خواهید داد؟
اولا اینکه خرافه بودن را در بین عوام بعضی ها نحوه توسلشون و نحوه نظرشون، بله، از روی عوام بودن مبتلای به خرافه میشن، این در جای خود. دیگر این که تشخیص این که فلان کار خرافیست یا خرافی نیست، بایستی که اهل خبره این را تشخیص بدند، یعنی درس دین را و حقایق دینی را، هر دینی میخواد باشه، بدونن کاملا، بتونن خرافاتش را تشخیص بدن و بگن این خرافاته. جادو یک علمه، گرچه من معتقد نیستم که امروزه این علم را کسی داشته باشه، اما در اصالت خودش جادو یک علمه، در صورتی که نظر یک راهه، راهی که نشون دادن که این راه را برید مصلحت باشه خداوند به شما کمک میکنه. هیچ اصلا نقطه اشتراکی بین نظر و بین جادو نیست. اسلام اصلا جادو را به هر شکلش حرام اعلام کرده. جادو خیر به دیگری نمیرسه، فقط برای خودش خیرش، در صورتی که در نظر خیرش به دیگری میرسه. کسی میتونه نظر را بفهمه و امور معنوی را بفهمه که بدونه در خلقت دو جور چیز هست، یک مادی داریم، امور مادی داریم، به یک امور معنوی داریم. لذا به حکم تجدد خواهی و تجدد نمایی و روشن فکر نمایی میاد منکر معنویات میشه، در صورتی که بارها و بارها چه خود من در این عمر 83-84 سالم و چه اون که شنیدم که دیدم، خودم دیدم کسانی را که نظر کردند نتیجه گرفتند.
شما میفهمید که هیچ گونه مرز مشترکی بین جادو و نظر نیست، ولی خب اینجا ممکنه شنوندگان ما بپرسن پس در نظر چه اتفاقی میفته، چون که به هر حال یک اتفاق فراتر از قوانین طبیعت میفته. مثلا بیماری یک مسئله است در مجموعه قوانین طبیعت و این قوانین دور زده میشه، یک اتفاق خارق العاده ای میفته و کسی بر اساس نظر شفا پیدا میکنه. یعنی این چیزی است که باورمندان به نظر اون رو مطرح میکنن. خب اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این خیلی شبیه سازوکار جادوست.
گفتم بایستی که معتقد به معنویات باشه. اگر معتقد به معنویات شد، اون وقت میتونه بفهمه که چطور نظر کار خودشو میکنه. من کاری دارم در اداره ای، کار مشکلی دارم در اداره ای و قادر نیستم، میرم یک نفر رو پیدا میکنم که ارتباط داره با رئیس اون اداره، با اون اداره موقعیتی داره، این را میبینم و ازش درخواست میکنم بیاد این کار من را وساطت بکنه انجام بده. این که در عرف جاریه، در همه جای دنیا هم جاریه این کار. اینم نظرم این اون و جنبه خرافی هم نداره، به اصطلاح امروز پارتی درست کردنه. اصل قرآنی داره، مسلمان ها همه عقیده به این معنا دارن. من مریضی سرطانی دیدم.
آقای درویش‌پور، آقای نتنزی به نظر من نکته مهمی که در صحبتاشون بود تاکید بر واسطه بود. این واسطه ما رو میرسونه به نهادها مثل مثلا امامزاده ها که حالا برخی از اونها اصلا برخی از اونها تقلبی هستند، حالا باز در اینم بحث هست، و مثلا نظرهایی که برای امام هشتم شیعیان میشه. این نهادها خودشون نهادهای در حقیقت جمع‌آوری کننده مبالغ کلان پول هم هستند. چطور این رو اون وقت میشه جمع کرد با اون امر معنوی که آقای نتنزی ازش صحبت میکنن؟
تقلیل معنویت به مذهب اولین خطای این بحث هست. دومین خطا اینه که جادو رو به علم تبدیل کنه. جادو فنه، یک فنی است که درست مثل عوام فریبی هم یک فنه. هیچ کس عوام فریبی رو بخشی از علم تلقی نمی‌کنه، ولی به راستی هنرمندی میخواد، فناوری میخواد که شما بتونید مثلا ذهن مردم رو اغوا کنید و به اصطلاح شستشوی مغزی بدید. یک پایش جهل دیگران، یک پایش توانمندی آن افراد به اصطلاح جادوگر در این مانیپولیشن یا این عوامپری ذهنی که سعی کنن اون تصاویر خرافی رو به عنوان یک واقعیت جا بزنن. اصولا تصور این که با نظر و نیاز مشکلات آدم برطرف میشه، خب اینها هیچ با هیچ اندیشه علمی سنخیت نداره. مثلا شما اگه مریض باشید خب پیش دکتر باید برید. نظر خرافه است و دقیقاً هیچ فرقی هم با جادو نمی‌کنه. یک نوعی از در واقع اون روی فردهای خرافی است، چون جادوگران خیلیشون اینطوری نبوده همشون بدجنس باشن. شما تو آیین سرخپوستی نگاه کنید، جادو صورت می‌گرفته برای دوا و شفا بخشیدن، بنابراین این همانی‌های بسیار برجسته‌ای داره. حتی بسیار معتقد، حتی خود مذهب یک خرافه است، ولی من می‌خوام وارد این بحث نشم. این وظیفه علم نیست، این وظیفه روشنفکران نیست، این وظیفه تجددخواهان نیست که افکار خودشونو با به اصطلاح خرافات چند هزار سال پیش تطبیق بدن. این وظیفه اون افراد مؤمن هستش که در واقع مبنای قضاوتشون آیات 1400 سال پیش نباشه یا چند هزار سال پیش نباشه، و بر سنتی که یا تفکری که چند هزار سال پیش بوده اون رو به عنوان یک ارزش امروز معرفی نکنن. به واسطه که اشاره کردین و نقطه به حلقه کلیدی است تو این ماجرا، همین تجربه تلخ در این چند دهه جمهوری اسلامی ایران نگاه کنین. چند ده هزار امامزاده به اصطلاح برپا شده، یعنی خود این نشون میده که این ابزاری است برای سوداگری. ببینید رئیس بسیاری از این اوقاف هایی که در واقع نظرها رو جمع آوری میکنن چه کسانی هستن؟ برخی هاشون اصلا چهره هایی هستن که نه تنها هیچ عنصر خیریه که درشون وجود نداره، بلکه ازشون به عنوان آیت الله قاتل نام برده شده، مثل آقای رئیسی مثلا. ولی کوچکترین مانعی نشده که از این استفاده از جهل و ناآگاهی عمومی این به اصطلاح ماجرای خیر و نذر و غیره رو به اصطلاح به عنصر سوداگریشون تبدیل بکنم. جهل و ناآگاهی در روی کرده مردم به نذر نقش داره، و بعد نقش عوام فریبانی که این رو به نهاد تبدیل میکنن، از یک باور ساده به یک نهاد پولساز تبدیل میکنن و سوداگری هایی کلان میکنن رو دست کنن.
آقای نتنزیس، آقای درویش پور تاکید کردن روی سوداگری. من هم ازتون میپرسم که به هر حال میدونیم که نهادهای زیادی هستند، شاید بهتر اساسا از بزرگترین اونها به حرم امام هشتم شیعیان در مشهد نام ببریم که یک نهاد اقتصادی در سطح منطقه و جهان هست بابت دریافت هایی که از وجوهات مردم داره. این یه مقدار این امر معنوی که شما میفرمایید در مورد نظر وجود داره رو آیا زیر سوال نمیبره آقای نتنزی برای شما؟
من میپرسم این که متصدیان حرم امام رضا سلام الله علیه آیا کسی رو وادار میکنن، مجبور میکنند، تحت فشار قرار میدن که بیاد چیزی بدید برای حرم امام رضا؟ کسی میتونه همچین حرفی بزنه، همچین ادعای بکنه؟ نه، این خواسته و عشق و علاقه خود مردمه. بعد همون حرم امام رضا، تشکیلات امام رضا خدماتی داره، بیمارستان داره که رایگان معالجه میکنند، اطعام داره که هر شب چند هزار نفر را از مردمی که فقیر یا غیر فقیر که اونجا هستن اینها را اطعام میکنه. این آقا که میفرماین یک فنه، نخیر، ایشون اطلاعی از علم سحر ندارند. کتابهایی در این زمینه هست و قواعدی داره، برنامه‌هایی داره، منتش امروزه کسی نیست دیگه، استاد این فن از بین رفته. بعدش هم میرن دکتر. بله، تمام اینهایی که نظر میکنن ابتدایش میرن دکتر. از دکتر که مایوس میشن وقتی که امراض سخت العلاج، صعب العلاج پیدا میکنن و معالجه نمیشند، اون وقت میرن سراغ نظر، نه اینکه تا مریض میشن فوراً میرن نظر میکنن. من بخوام بگم خرافات، خیلی آسونه، همه چیز میتونم بگم خرافات. این دین خرافات، خدا خرافات، ائمه خرافاتن، خیلی آسونه، هیچ سرمایه علمی هم نمیخواد. نظر اساس داره، حساب داره، کتاب داره. اگر هزار و خورده سال اگر اثر ندیده بودند مثل جادو جنبلی که از بین رفت، این هم منکر واقع میشد. اما میبینید فرهیختگان، علما، دانشمندا، طبقات مختلف نظر میکنن و نتیجه میگیرند. تشخیص خرافه از غیر خرافه کار نمیدونم آقای دکتر روانشناس یا آقای دکتر جامعه شناس نیست، باید دکتر دین باشه تا بتونه تشخیص بده.
بسیار خوب.
بعدش هم الان اینا میگه نمیدونم جمهوری اسلامی، شما عمل را گفتم حجت قرار ندید، عمل قومی را، عمل فردی را حجت نمیشه قرار داد. فلان مرجعی که معترفون بهه اون اگر کاری کرد اون حجته، اما این که الان ما اومدن نمیدونم هی امامزاده درست کردن اینو پادین نگذارن.
آقای دبیشپور، آقای نتنزی اشاره کردن به این که خب مگر در حرم امام هشتم شیعیان از مردم به زور پول میگیرن. اینجا من رو میرسونه به این پرسش که شاید بد نباشه اتفاقا به عنوان جامعه شناس شما وارد این بخش از بحث بشید که جامعه‌ای که این حجم از چرخش مالی رو برای یک نهادی مثل حرم امام هشتم شیعیان بابت نذر و شفا گرفتن و شفاعت تولید میکنه، این جامعه چه ویژگی هایی داره؟
خب من نمیخوام وارد سطح بحث پایین بیارم، مثلا کسی ادعا علم سحر وجود داره، خب یه حدود 1000 سال از جهان عقبه، یا حداقل چه میدونم از عصر روشنگری که این خرافات به طور جدی به عقب رانده شد چند صد سال حداقل عقبه. برمیگردم به نکته‌ای که اتفاقا نکته مهمی هست توی این بحث، همونطور که شما اشاره کردید. ببینید، رضایت یا داوطلب بودن نشانه سلامت یک رفتار نیست. قدرت فقط این نیستش که یکی به اصطلاح با سرکوب، زور یا استثمار شما رو در واقع چپاول کنه. نفوذ نوعی از اعمال قدرته، یعنی در جامعه اگه آگاهی کم باشه، فردی که فاقد آگاهیه میتونه در واقع خواستها نیازهاشو دیگری تعریف. مگر کسانی که رفتن مثلا به ابوبکر البغدادی رفتن، از صدها و هزاران نفر رفتن به این داعش پیوستن، با زور رفته بودن پیوسته بودن، آدمای متعصب عقب مانده بودن که داوطلبانه پولی که سهل جانشون حاضر بودن بدن. مگر کسانی که به بن لادن رفتن بخشی از ارتش القاعده رو تشکیل دادن، همه اینا مثلا با سرکوب و یا معاملات اقتصادی این کارو کردن. خیلیشون اصلا آدمین بسیار ناآگاه متعصب فناتیکی بودن که حاضر شدن برج دوقلو رو هم برن خودشون هم به کشتن بدن برای اینکه به هدفشون برسن. بنابراین این ادعای بسیار ساده انگاران که چون مردم خودشون میرن پول میدن، کسی مجبورشون نکرده، در بحث ما تعقیدی نمیده. این خرافه است، این عوام فریبیه. و خب اینا یک حلقه های به هم پیوسته است. یکی باید اول بیاد بگه نظر خیلی خوبه، مردم رو من همه دیدم که اگر میرن این کارم میکنن حتما از پزشکی واماندن. اینا یک حلقه های به هم پیوسته است. بخشی از این دستگاه تحمیق، بخشی از این دستگاه سوداگری، فرستادن مبلغی نیست بتونن به اصطلاح مردم رو مجذوب بکنن که به اصطلاح بیان برن مثلا نذر کنن که بلکه شفا پیدا بکنن.
آقای نتنزی، صحبت آقای دبیشپور رو شنیدید. در مجموع چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، خواهش میکنم اگه دیدگاهتون رو بخواین جمع بندی بکنید درباره نذر کردن و پاسخ گرفتن از نذر، ممنون میشم.
ایشون مکرر در مکرر مردم را متهم به جهل میکنه، یعنی اهانت میکنه به میلیاردها مردم و هی تکرار میکنه که دین اینطور، دین اینطور. کسی کسی رو وادار نمیکنه بیاد دین بشه. تفتیش عقاید در اروپا پیدا شد که خودباخته ها امروز سینه چاک میکنن براش. توهین به فقه کرد که هزار و فلان علمیست که در طول هزار و هزار خورده سال پخته شده، بالا و پایین شده، مثل علم جامعه شناسی نیست که تازه تولد شده و افراد جامعه شناس به درس قاطع میگم که خودشون رو نمیتونن بشناسن، وقت جامعه رو میتونن بشناسن.
آقای نتنزی، البته این خارج از بحث ماست، من خواهش میکنم که اگر لطف بفرمایید.
نتیجهش که بیان وقتی که نتونه جامعه رو بشناسه، همه چیز رو خرافی میدونه، همه مردم رو خرافی میدونه، همه ادیان رو خرافی میدونه. شما ببینید منبری ها چقدر درباره نظر صحبت میکنن، نه کسی ترویج نظر میکنه، نه کسی کسی رو وادار میکنه بیاد نظر بکنه. داعش یک امت، یک جمعیتی بودن که بله این جمعیت ناآگاهن، خرافیان، اما نه اینکه همه مسلمان و همه بشر اینطوری باشن.
آقای درویشپور، جمعنی شما رو هم میشنویم.
حس انسان دوستی افراد بشر رو حتی در نیازمندترین کشورها باید از روش‌های دنیوی، قانونی و به اصطلاح دموکراتیک پاسداری کرد و اجازه نداد در کشورهایی که در کشوری که در واقع استبداد یک تازی میکنه. الیت دینی هم در قدرت سیاسی، هم رسانه‌ای، هم اقتصادی، همه کار است، همچنان به اصطلاح طلبکار از دیگران و مردم بگه که بیای پول به من بدید که ما ثروت‌های میلیونی و کلانمون رو از اینی هم که هست بیشتر بکنیم. به نظر من نقد این رابطه در امروز بیش از هر زمان دیگری جایز نقد تمام روابط نابرابری است که بر متن اون انسان‌های نیازمند، انسان‌های تهی‌دست، انسان‌هایی که در واقع محتاج هستند، گاه ممکن است سر احتیاج و تنگدستی در واقع خودشون ابزاری بشن که دیگران بر دوششون سوار بشن و به چهرهشون بخندن و بگن که ما از این به اصطلاح صمیمیت، از این باور شما، از این ناآگاهی شما میتونیم در واقع قدرتی رو که امروز به هم زدیم، این ثروت افسانه‌ای رو دهه‌های آینده هم همچنان دنبال بکنیم و تازه طلبکار جامعه و جهان هم باشیم که چرا این رفتار ما نقد میگذاره و اون رو به نام اهانت به مسلمانان بخوایم پس بزنیم.
خیلی سپاسگزارم آیت الله نتنزی از شهربون با ما همراه بودید و مرتضی درویش‌پور جامعه شناس از سوئد.